بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه عرض کردیم فصل 9 راجع به تبیین عوالم کلیه در فعل خداوند بود که تفصیل این فصل از فصل 10 تا آخر همین مرحله مطرح میشه. عرض کردیم که فعل خداوند متشکل از 3 عالم هست: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. اون ویژگی که موجب تمییز این عوالم از یک دیگر میشه هم در جلسه پیش مطرح شد. همچنین توضیح داده شد که این عوالم مترتب بر یکدیگر هستند، یعنی ابتدا عالم عقل، بعد عالم مثال و بعد بلاز، نه بعد زمانی، بلاز رتبه های هستی در مرحله بعد قرار داره. در خاتمه این فصل علامه طباطبایی می‌فرمان 2 نکته از بحث های سابق روشن میشه. یک نکته این استش که این ترتیبی رو که مطرح کردیم به نحو علی و معلولیه، یعنی عالم عقل علت مفیض عالم مثاله، عالم مثال علت مفیض عالم ماده است. یا مثلا اینجور بگیم موجود عقلی که در عالم عقله علت موجود مثالی متناسب با او در عالم مثاله، موجود مثالی که در عالم مثاله علت موجود مادی متناسب با خود او هستش. این یک نکته که الله میتواند از بحث قبلی هم استفاده بشه. نکته دیگر که خب از اهمیت برخورداره اینه که اگر این عوالم به نحو علی و معلولی با یکدیگر ارتباط دارن، از سوی ما یک قاعده‌ای در فلسفه داریم که معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، بلکه همه آنچه که در معلول هست به نوع اعلا و اشرف در علت وجود داره. اگر این دوتا رو کنار هم دیگه بذاری، این دوتا چی بود؟ یکی این که این عوالم حالت علی و معلولی با یکدیگر دارن، یکی این که هر چی که در معلول است به نحو عالی تر در خود علت وجود داره. اگه این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید به یک نقطه دست پیدا میکنید و اونم تطابق عوالم با یکدیگره. یعنی مثلا همه آنچرا که در عالم ماده هستش، تو همون فضای آموزهای دینی هم این بس داریم، آیات چیزایی هستش که در عالم مثاله. تو هم حتی آیات قرآن، تو روایات ما هستش که شما میتونید دنیا را به عنوان یک مرآت و آینه لحاظ بکنید برای شناخت مسائل آخرت. اون چی که در عالم دنیا هستش متطابق است با اون چرا که در عالم مثاله، چون همین ها در اونجا به نحو اعلی و اشرف متحقق هستند، چون از اونجا اومدن. همه اون چی که در عالم مثاله مطابق است با اون چرا که در عالم عقله، گرچه اونجا شریفتر، عظیمتر، بالاتر. یه تعبیر علامه اینجا داره، میگه همه اون چرا که در این عوالم هستش مطابق است با اون چرا که در عالم ربوبی، عالم ربوبی منظور علم حضرت حقه، در صحنه علم حضرت حق هست. همه از اونجا آمدیم، انا لله دیگه، همه از اونجا هستش. پس بنابراین چون عالم عقل نازل شده از عالم ربوبیه، چون عالم مثال نازل شده از عالم عقله، چون عالم ماده نازل شده از عالم مثاله، عوالم با یکدیگر مطابقت دارن. این بحث به لحاظ هستی شناسی از یک سو و به لحاظ معرفت شناسی از سوی دیگر اهمیت بسیاری داره. یعنی ما میتوانیم با مطالعه عالم ماده به اسرار موجود در عالم مثال و عقل و حتی در نهایت در حضرت علم پروردگار هم برسیم. چرا؟ به خاطر اینکه این عوالم با یکدیگر مطابقت دارن و پشتوانه علمی بسیاری از مباحثی که مطرح میشه همین بحثه. مثلا اگر کسی از عالم مثال با خبر بشه، میتواند از حقایق شکل گیرنده در عالم ماده تو زمانهای آتی باخبر بشه. اگر کسی به مقامات بالاتر برسه، مثلا به عالم عقل برسه، میتواند از کیفیت شکل گیری حوادث و مسائل در زمانهای آتی اطلاع پیدا بکنه، چون عوالم متطابق با یکدیگر هستند. بیان علامه رو نگاه کنید. و یتبین به ما ذکر، به آنچرا که ذکر شد این نکته ها روشن میشه. یک، ان ترتیب المذکور ترتیب فی العلیت، ترتیبی که ذکر کردیم، گفتیم اول عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده است، این ترتیب علی و معلولیه، یعنی به شکل علیتی با هم دیگه ترتیب دارن. ای ان عالم العقل علتون مفیزتون لعالم المثال و عالم المثال علتون مفیزتون لعالم ماده، یعنی عالم عقل علت افاضه کننده عالم مثاله و عالم مثال علت افاضه کننده عالم ماده است. این نکته اول. نکته دوم، که نکته دوم تکیه بر نکته اول داره. و یه تبعیم
روشن شدن نسبت علی معلولی دارن از گذشته،
از گذشته، یعنی از عوالم بالاتر دیگه.
قبلش
نگفتن که مثلا بر اساس نظام تشکیک ما وقتی مقایسه میکنیم عالم عقل رو با عالم ماده، میبینیم عالم عقل برتره. خب بعد مقایسه کردیم عالم عقل رو با عالم مثال، دیدیم باز عالم عقل از عالم مثال هم چی برتره، گرچه عالم مثال از عالم ماده برتره. پس یک ترتیبی احساس میکنیم به این معنا که بعد از خداوند متعال که مجردترین حقیقت هستش، بعدش باید عالم عقل باشه، بعدش باید عالم مثال باشه، بعدش باید عالم ماده باشه. اینجا توضیح میدن که ببینید این بعدیت ها به لحاظ نظام تکوین در ساختار علیت بروز میکنه. یعنی مثلا وقتی ما میگیم اول و بعد، یعنی شکل گیری این بعد متوقف است به این اولی، شکلی عالم مثال متوجه به شکلی عالم عقل، شکلی عالم ماده متوجه به شکلی عالم مثال. وقتی به لحاظ نظام هستی که نگاه میکنیم، اون موانی هم داریم، اثرات وجود و امثال اینها، این معلوم میشه یک وجود تشکیکیه، وجود قوی، قوی ترین وجود خدا، ضعیف‌تر عقل، ضعیف‌تر مثال، ضعیف‌تر که اون نازله اون بالای گوشی میشه عالم ماده. خب وقتی این بحث رو مطرح کردیم، علیت در دستگاه فلسفی حکمت متعالی چیزی غیر از فضای تشکیک نیست. یعنی وقتی شما دو چیز مقایسه می‌کنید، این نازله اونه، اون در واقع نقطه پرقوت همین نازله هستش، این از اینجا علیت می‌فهمید، مثل اونجوری که در خودمون هستش. مثلا ما می‌خوام یه حرفی بزنیم، اول از قواعد عقلی شروع میشه خودش کلیات، بعد تبدیل میشه به یک سری صور، بعد تبدیل میشه به تکلم. پس ما میشه تکلم متوقف بر صور خیالی، صور خیالی متوقف بر اون معانی کلی است. و یتبین ایزن به معونت ما تقدم، به کمک آنچه را که قبلا گذشت، این نکته روشن میشه. من ان العلت مشتملتون علا کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف، علت مشتمل بر کمال معلول است به نحو عالی‌تر. این به نحو عالی‌تر برای اینه که نباید بگیم اون چی که در معلول است با همین وضعیتی که تو معلول است در علت هست، این درست نیست. زمینه های معلول، ریشه های معلول در علت هست، کمالات معلول به اون گونه که شایسته علت تو علته، چون علت وجود قوی تره، پس باید اینا به نحوی که در مرحله وجود قوی تر لحاظ بشن تو وجود قوی تر باشن. من ان العلت مشتملتون علا کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. خب و یتبین ایزن به معونت ما تقدم. خب قبلا چه چیزایی گذشت؟ خیلی مطالب گذشت. این من تو توضیح خارجی هست کردم، دو تا بحث رو باید کنار هم دیگه بذارید. یکی این که این عوالم حالت علی و معلولی با یک دیگر دارن، یکی این قاعده است. پس به معونت ما تقدم شما گسترش بدید. یکی از این چیزایی که قبلا گذشت و ما میخوام استفاده بکنیم اینه که علت مشتمل بر کمال معلول است به نحو اعلا و اشرف. حالا در هر صورت به کمک مباحثی گذشت به این نتیجه میرسیم که ان العوالم الثلاثه متطابقتان متوافقه، عوالم سگانه تطابق و توافق با یک دیگر دارن. اصلا هم به لحاظ هستی شناسانه مهمه، هم به لحاظ معرفت شناسانه و هم از منظر استفاده توی مقوله های متعدد دانشی علمی این بحث قابل استفاده است. ان العوالم الثلاثه متطابقه متفاوقه، یعنی تطبیق بر هم دیگه دارن، موافق با یک دیگر هستن. پس بنابراین نتیجه بگیریم، ففی عالم المثال، پس در عالم مثال یک نظام، ففی عالم المثال نظام مثالی یزاهی ان نظام المادی، پس در عالم مثال یک نظام مثالی، یک موجودات با یک نظم‌های خاص، البته همش به نظم مثالی، یزاهی که مشابه هستش با نظام مادی، چنانچه آنچه که در نظام مادی هستش هم مشابه هستش با نظام مثالی، چنانچه آنچه که در هر دو نظام هستش مشابه هستش با نظام عقلی، چنانچه نظام عقلی و بقیه نظام ها موافق و متطابق هستش با نظامی که در علم ربوبیه، یعنی خداوند علم به نظام احسن که داره. ففی عالم المثال نظام مثالی یزاهی، یعنی یشابه ان نظام المادی و هو اشرف من، یعنی نظام مثالی اشرف است از نظام مادی، بلاز وجودی اشرف است. و فی عالم العقل ما یطابقه، و در عالم عقل هم اون چیزیست که تطبیق برش داره. حالا ممکن اینجوری بگیم که این نظام مثالی به خاطر اینکه از دو جهت هم شبیه به عالم ماده است هم شبیه به عالم مثال، بهش گفتن مثال، و الا اگر بخواید از این اصطلاح خارج بشید هر عالمی رو میتونید بگید عالم مثال. مثلا عالم ماده عالم مثال، چرا؟ چون شبیه به عالم، اصلا مثال یعنی مثل، یعنی شبیه. عالم ماده مثال عالم بالاتره، عالم بالاتر مشابه عالم بالاتر، پس همه عالم مثالن. ولی به لحاظ اصطلاحی برای اینکه این خلط وجود نیاد، عالم مثال که از دو جهت هم شبیه به عالم ماده هم شبیه به عالم عقله، از به این جهت ممکن استش که بهش گفته باشن مثال. و الا مثلا همین تعبیر مثال در عالم عقل هم گاهی از اوقات به کار میاد، مثلا مثل که میگن مثل عقلیه، مثل جمع مثال، مثال مثال های عقلی. چرا میگن مثال؟ چون شبیه به نوهای مادیه. پس مواظب باشیم این صرفا یه اصطلاحی شکلی برای تفکیک اینا، و الا همه مثال هم دیگه هستن. آره مثل افلاطون تو عالم عقله، موجودات در عالم عقل، البته بخش از موجودات در عالم عقل که ما انشاءالله در فصل 12 فی العقول الارضیه که میرسه همون مثال هست، انشاءالله خودشون هم مطرح میکنه و مفصل توضیح خواهیم داد. میفرماد که و فی عالم العقل ما یطابقه، و در عالم عقل هم چیزی هست که مطابق با عالم مثاله، لکنه موجودن به نوع افسد و اجمل. بله در عالم عقل همه نظامی که تو عالم مثال هست موجوده، ولی به نوع بسیط‌تر، مجمل‌تر، چون تفاصیل عالم مثال تو اونجا نیست، اشکال، ابعاد، تفاوت‌ها اینجوری تو اونجا نیست، به نوع بسته‌تر، بسیط‌تر، مجمل‌تر، این اجمال وجودی است، نه اجمال و ابهام ذهنی نیست. آره عدم تمیز، عدم تفصیل، عدم تفصیل هست. و یطابقه ان نظام الربوبی الموجود فی علم الواجب تعالی، و مطابقت دارد با نظام عقلی، یعنی به نظام موجود در عالم عقل. چی مطابقت دارد؟ ان نظام الربوبی، نظام ربوبی بهش گاهی وقت میگن عالم ربوبی، ولی حقیقتا عالم نیتون عالم ماسه والله رو میگن، درجه کردید؟ ولی گاهی وقت تعبیر عالم هم به کار میبرن، مثلا میگن عالم لاهوت، شنیدید دیگه؟ عالم لاهوت شنیدید؟ مثلا کسانی که بخوان دیگران رو بپیچونن از این اصطلاحات به عالم لاهوت، عالم نمیدونم ملکوت، عالم ناسود، نمیدونم هر کسی این به کار میبره اینجوریه. ولی خب بعضیا به این انگیزه ها این کلمات چی به کار میبرن، عالم لاهوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ناسود، مثلا در یک اصطلاح یه چهار مرحله ای، عالم ناسود این عالم دنیا، بعد از عالم ناسود عالم ملکوت این عالم مثال، عالم جبروت یعنی عالم عقل، عالم لاهوت یعنی همه عالم ربوبی، علم پروردگار، چون همه انا لله و انا الیه راجعون، همه به گونه ای، به گونه ای که لائق ذات پروردگار باشه در حیطه حضرت حق بودند. لذا این عوالم رو مطرح میکنه. این اصطلاح مختلف، گاهی وقت ملکوت میگن، کل غیر عالم ماده رو میگن ملکوت یک سره، و به یدهی ملکوت کل شی. اینجا ممکنه سه مرحله‌ای شده باشه. چی داره؟ یه چی داره؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. توجه کردید؟ ملکوت از سماوات و الارض. حالا ما یه بحثی یه جایی داریم، اونجا ما همین مطرح کردیم راجع به بیانات اهل عرفان و اینا مطرح کردیم، یه آقای اشکال گرفت که مثلا در اول سوره بقره خداوند متعال بحث ایمان به غیب رو مطرح کرده، درسته؟ ایمان به غیب رو مطرح کرده و خصوصیت متقین و این که متقین هم بالاترین درجه دینی رو دارن، اینا باید ایمان به غیب داشته باشن خیلی با سر صدا و اینا، که خب بس این آیون عرفا و دنبال کشف شهود هست، اینا برای چی؟ اینا برای چی؟ دنبال چی هستن؟ این ارزش ایمان به غیب ارزشه. اینا میخوان اون چیزی که خداوند غیب خواست، اینا میخوان برن ببینن، نمیخوان برن ببینن. و تعبیرش این بود که بر من شیرین بود که با این ترتیب دیگه زیرا و هرچی کشف شهود و عرفان و اینا همه به طور کل چی شده؟ زده شده. خب ما هم خدمتشون عرض کردیم که بله، ایمان به غیب یک ارزشه، ولی ایمان به غیب مرتبه اول ایمان، اصلا ایمان بدون ایمان به غیب شکل نمیگیره. اصلا اسلام و ایمان، شما تو ایمان به غیب نداشته باشی هیچ نیستی، که اصلا مسلمان نیستی، مسلمان واقعی یعنی مؤمن نیستی. اما کی گفته که این آخرین درجه فرسون کمال انسانی هستش؟ عرفا ایمان به غیب رو، بزرگان عهد معرفه ایمان به غیب رو تضعیف نمی کنن، میگن این درسته، بسیار عالیه، چقدر راجبش کار میکنن. تا میگن بعد از اینکه ایمان به غیب آوردید روی پایگاه ایمان به غیب باید حرکت کنید تا آرام آرام، حالا کسانی که مستعد هستن، تا آرام آرام به درجات شهود عوالم غیب دست پیدا بکنن. و بعد ما اونجا خدمتتون عرض کردیم که این بیانی که شما دارید معناش این هستش که معراج رسول الله که نص سری آیات قرآن چندین آیه در ارتباط باش هست و کلمه رؤیت توش هست که عوالم بالا بهش نشون داده شد، کلمه رؤیت، کلمه رؤیت توش هستش. بله، یا مثلا بله لنوریه او آیات نا داره، بعضی در آیات کبرا رو می‌خواستیم بهش نشون بدیم اینها. بنابراین یا باید بگیم که ارزشی نداشت معراج رسول الله، یا دست کم اگر یا ضد ارزش بود یا دست کم ارزشی نداشت. علاوه بر این خود حضرت ابراهیم علیه السلام وقت همین آیه شریفه خوندیم که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، رؤیت ملکوت سماوات و ارض هست. چون بنده خدا گفت اصلا مسئله رؤیت در کار نیست، دیدن در کار نیست، فقط بس ایمان به غیبه. افزون بر این آیه شریفه که حضرت ابراهیم علیه السلام داره که بله چی داره؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا، اینجوری داره اگر درست بخونم، خدا به من نشون بده که چجوری مرده ها رو زنده میکنی، نشون بده. بعد خداوند در روال درخواست حضرت ابراهیم چی طلب، چی سوال کرده؟ اولم تومن، آیا ایمان نداری؟ یعنی بس ایمان به غیب. خب حضرت ابراهیم ایمان به غیب داشت، اما بالاتر از اون رو میخواست. بالاتر از اون رو برای چی میخواست؟ لیتمئن نه قلبی، تا قلب من به درجه اطمینان برسه. یعنی پس مراتب بالاتر از این هم در واقع مطرح هست. حالا چی شد که این رو مطرح کردیم نمیدونم. در اصل عوالم گاز قد گفته میشه، اون وقت ملکوت باعث شد که اصطلاح ملکوت، گاز قد فقط به عالم مثال میگن، گاز قد ملکوت میگن عوالم بالاتر از عالم ماده، همه رو میگن چی؟ ملکوت. خب حالا این عوالم متطابقن، متوافقن، و به همین خاطر هر عالمی آیه عالم دیگر هست، چه عوالم پایینتر نسبت به عالم بالاتر، چه عوالم بالاتر که اون آیه علمی لمیه. ما آیه دو جور داریم، آیه علمی داریم و آیه لمی داریم. توجه کنم نگم آیه جدید نازل، نه، آیه نشانه لغت رو داریم میگیم. آیه ما دو جور داریم، آیه علمی داریم و آیه لمی، مثل برهان، برهان علمی داریم و برهان لمی. برهان آیه است دیگه، نشانه است، یه چیزی که آدم ندیده رو نشون میده. خب این برهان که انی و لم میداره آیه همینجوریه. اگر از پایین به بالا بری میشه آیات انی پروردگار، اگر از بالا به پایین بیای میشه آیات لمی پروردگار. که وقتی از ائمه معصومین علیهم السلام میپرسیدن که شما خدا رو چجوری شناختید، اون بزرگواران در اون سطحی که مد دیگه نمیگن که مثلا این چرخ نخلیسی رو دیدید من متوقف شدم ببین این ایستاده پس خدا هست، اونم تاییده درسته، ولی وقتی از امام معصوم میپرسن که شما چجور خدا رو شناختی دیگه نمیگه که نگاه کن خورشید داره راه میره، این حرفا رو نمیزنه. میفرمان عرفت الله بالله، درسته، یا من دل علی ذاتی به ذاته، از خود خدا به خود خدا میرسیم. خود چقدر این رو بحث کردم که معنی این سخن چیه. حالا کسی از اون ور بیاد، کسی از اون ور بیاد، میبینید که بحث رو میتواند به سبک دیگه پیش ببره. مثلا ما در ارتباط با تبیین عدالت خدا دو تا راه داریم، این رو عرض کنم خدمتتون. در تبیین عدالت خدا دو تا راه داریم، یک راه به نوع انیه، راه انی هیچ وقت به ثمر خوبی نمیرسه. چطور؟ بخاطر اینکه مثلا شما در مقابل یک سوال روبرو میشین، سوال میگه خب اگه خداوند عادله پس چرا دست من کج شده؟ مثلا توجه کردی حالا به اینو درست کنم، دستشو درست کردی، میگه خب اون چرا ناقص الخلقه شده، اون ناقص الخلقه شده، بعد میره دنبال اون چرا سیل سیل اومده، اونجا سیل درست کردی همه جا، بعد میگه شاید چیزی وجود داشته باشه که ما ندونیم چه خبره. نمیگم این راه نامطلوب ها، ولی ثمره قاطعانه نداره. اما راهی که فلاسفه ما رفتن از چه روی؟ از اون سویه. یعنی ما باید اول خدا رو بشناسیم، وقتی خدا رو شناختیم اون وقت ضرورتاً مسئله عدالت از دلش استخراج میشه، اون وقت میفهمیم هر چی که وجود داره از روی حکمته. اگر اونا برهانی باشه طبیعتاً باید قبول کنیم که تمام اینها بر اساس ضوابط حکیمانه داره جاری میشه. همه اونچه که در عالم ماده است، مریضی، خوبی، پولدار بودن، پولدار نبودن، مشکلات داشتن، یکی مثلا خوب میفهمه، یکی دیر میفهمه، درسته؟ ما همه این گاهی اوقات مشکلاتی که به لحاظ خودمون پیدا میکنیم اینه که ایمانمون به حکمت الهی ضعیفه. اگه ایمانمون به حکمت الهی جدی باشه، خب اون وقت رضا به تقدیرات و قضای پروردگار میدیم. میدونیم داره ربوبیت میکنه که اینا رو داره به این سبک پیاده میکنه، مریضی، خوبی، مشکلات، دردسرها، نمیدونم خوشبختیها، چیزایی که همه اینها از اوست، پس همه اینا بر اساس حکمت و عدالته. بله، حالا به نوع جزئی که مطالعه میکنیم، هر چی مطالعه میکنیم ببینیم چقدر حکمت توشه. جایی هم که نفهمیم میگیم که چی؟ خب بر اساس قواعد کلی حکمت هست، گرچه ما متوجه نمیشیم. لذا بحث ها به نوع لمنی اگر پیش بره خیلی استوارتر به لحاظ برهانی است، گرچه پیش بردن بحث های انی بر اطمینان و بر یک نوع مثلا یقین های عرفی و متعارف محمودی انسان ها اضافه میکنه. خب پس بنابراین تمام عوالم با یک دیگر متطابق و متوافق هست. خب از فصل 9 خارج میشیم، میریم وارد فصل 10 میشیم. فصل 10، فصل 11 و فصل 12 راجع به عالم عقله، چنانچه فصل 13 راجع به عالم مثاله و فصل 14 راجع به عالم ماده است. چنانچه ما الان تو فصل 9 گفتیم که عوالم 3 تا هستن، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، رو داره تفاصیلش میده. بیشترین بحث هم راجع به عالم عقل مطرح میشه. اولین بحثی که داره درباره عالم عقل تو فصل 9 میخواد مطرح بکنه این نکته هستش که چه نوع تکثری در عالم عقل وجود نداره و چه نوع تکثر یا چه انواعی از تکثر در عالم عقل موجوده. عالم عقل اینه عالم مجرد تام که هیچ گونه ابعاد و صورت‌ها و شکل‌ها و رنگ‌ها و اینها توش وجود نداره، ماده، تغییر، تحول، حرکت، اینها توش وجود نداره. خب این عالمی است نزدیک به حضرت حق، متناسب با حضرت حق، حضرت حق که بسیط معز است، این عالم هم همین جوریه تا بر اساس نظام تشکیل آرام آرام بیاین تو عوالم پایین‌تر. خب تو عالم عقل چه کثرتی وجود نداره، چه کثرتایی وجود داره؟ علامه طباطبایی تو سه فضا بحث رو مطرح میکنه. در فضای اول میفرمان کثرت افرادی در عالم عقل وجود نداره، یعنی اینجوری نیست که شما یک نوع در عالم عقل داشته باشید که این نوع دارای افراد متعدد باشه. مثلا تو عالم ماده میگیم نوع انسان داره افراد متعدد، بدین سبب تو عالم عقل وجود نداره، این نفی میشه. این در واقع فراز نخست این فصله. در فراز دوم میخوان بفرمان کثرت افرادی، خوب دقت کنید، کثرت افرادی به لحاظ قوس صعود و بازگشت قابل تصویر است در عالم عقل. میدونم مبهمه ولی وقتی بهش رسیدیم توضیح میدم روشن خواهد شد. کثرت افرادی به لحاظ قوس صعود و بازگشت در عالم عقل میتواند معنا داشته باشه، یعنی استاله عقلی نداره. این فراز دوم. فراز سوم این استش که در عالم عقل تکثر نوعی وجود داره که هر نوعش منحصر در یک فرده. البته این انواع متکثر در عالم عقل دو جور چینش با هم دیگه دارن، یه چینش به نوع چینش طولیه، یه چینش به نوع چینش عرضیه. تمام اینا رو از فهمی فقط فهرست بوده، حالا برگردیم از اول شروع کنیم. کثرت افرادی که مثلا یک نوع تو عالم عقل باشه که افراد متکثر داشته باشه تو عالم عقل وجود نداره. قبلا هم اشاراتی به این بحث رفته. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه کنید، اگر شما ماهیت نوعی واحدی رو در نظر بگیرید و راجع به تکثر افرادیش مطالعه بکنید، از چهار حالت بیرون نیست. یک ماهیت نوعی واحد رو در نظر بگیرید، تکثر افرادی رو ملاحظه بکنید، از چهار حالت بیرون نیست. یا تکثر افرادی تمام ذات ماهیت، این که یه بیان تاریخی از مشا اومده همینجا الان دارن تعریف میکنن، یک. دو، یا تکثر افرادی جزء ماهیت نوعیه اون ماهیت هست، یا کثرت افرادی خارج ذات ماهیته ولی لازمه ذات ماهیته، این سه. چار، یا کثرت افرادی خارج از ماهیت و لازمه هم نیست، جزء اعراض چیه؟ مفارقه. پس چهار حالت داره. الله میفرماد در سه حالت اول، یعنی کثرت افرادی عین ذات ماهیت نوعی باشه یا جزء ذات ماهیت نوعی باشه یا خارج و لازم ذات ماهیت نوعی باشه، لازمه سه فرض اول این است که اصلا هیچ فردی از اون محقق نشود. چرا؟ چون اگه کثرت عین ذات یا جزء ذات یا لازم ذات بشه، تا این ذات میخواد یک فرد پیدا بکنه باید چی باشه؟ کثیر باشه. خب کثیر متشکل از واحد واحد هاست دیگه، اون هر تک واحدی بخواد محقق بشه باید چی باشه؟ کثیر باشه. یعنی اصلا شما نمیتونی به یک واحد برسی تا جمع بکنی این واحد رو بکنی کثیر و بعد دیگه این کثیر مثلا فرض کنید که ذات این ماهیته یا جزء این ماهیته یا لازمه این ماهیته. در سه فرض اول اصلا هیچ فردی محقق نخواهد شد، میمونه یک فرض. اون فرض چیه؟ که اینکه کثرت افرادی به عنوان عرض مفارق اون ماهیت نوعیه باشه. تعبیر در اینجا همین است که الان گفتم، ولی واقعیت مسئله اینه. منظور از اینکه کثرت عرض مفارق باشه یعنی این به حسب عوارض مفارق کثرت شکل بگیره، که در نهایت یعنی چون عوارض مفارقه رو نگاه کنید، یه جا این مثلا این ماهیت نوعیه با این عرض باشه، مثلا با این سفیدی باشه، یه جا نباشه، یه جا با این قد باشه، یه جا نباشه، به خاطر عوارض مفارقه کثرت افرادی شکل بگیره. اما کثرت افرادی در بین ما چیه؟ ما همون که فرض کنیم که انسان هستیم، خب یکی مثلا رنگش اینه، یکی رنگش فرمه، یکی قدش اینه، یکی فرض اندازه ها اینها متفاوت هسته. به لحاظ اعراض مفارق نسبت به ماهیت نوعیه است که تکثر افرادی شکل میگیره. خب حالا تا اینجا رسیدیم. حالا یک نکته دیگه، اعراض مفارق اگر نسبت به یک ماهیت نوعی نگاه بشه، این یعنی چی؟ یعنی ماهیت نوعی باید قابلیت پذیرش این اعراض مفارق را داشته باشه، یعنی قابلیت داشته باشه تو این اعراض مفارق بیاد. قابلیت و قوه در کجا جریان داره؟ در جایی که ماده باشه. همین بحث رو قبلا خوندیم، وقتی ماده باشه قوه قابلیت پذیرش چیزایی وجود داره که الان نیست. یعنی ماهیت نوعی باید مادی باشد تا اعراض مفارقه درش راه داشته باشه، تا کثرت افرادی درش معنا پیدا بکنه. خب اگر اینجوریه، بر اساس عکس نقیض ما به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی گزاره که ما به رسیم اینه که ماهیت نوعی مادی تکثر افرادی دارد. عکس نقیضش چیه؟ هر موجودی که در واقع مادی نباشه و مجرد باشه کثرت افرادی نخواهد داشت. این نتیجه این استدلاله. بخونیم. الفصل العاشر فی العقل المفارق. عقل مفارق گفتم راجع مفارق توضیح دادم که چرا میگن مفارق، یعنی مفارق از ماده و همه ی آثار ماده است. فی العقل المفارق به کیفیت وصول کثرت فیه لو کانت فیه کثرت، چگونگی وصول کثرت، کثرت افرادی، کثرت نوعی در عقل مفارق، اگر تو عقل مفارق کثرتی باشه که اصلا سه فراز کردیم این فصل را. فراز اول، ولی یعلم ان الماهیت لا تتکسر و تکسرن افرادیان الا به مقارنت الماده، ماهیت تکسر افرادی نمیپذیرد مگر به مقارنت ماده. این مدعای ماستا، عکس نقیضش چی میشه؟ هر چیزی که مادی نباشه، مقارنت با ماده نداشته باشه، تکسر افرادی نخواهد داشت. حالا برهانش رو پیاده بکنیم. ول برهان علی ان الکثرت العددیه، همون کثرت افرادی، ان الکثرت العددیه یک، اینا رو من شماره گذاری کردم، یک اما ان تکون تمام ذات المایت، یا کثرت عددی تمام ذات مایت رو تشکیل میده، دو او بعض ذاتها، یا بعض ذات مایت تشکیل میده، سه او خارجتن من ذاتها اما لازمتان، یا این کثرت خارج از ذات ماهیته ولی لازمه ذات ماهیته، او مفارقتون که میشه چی؟ حالت چهارم. حالا یا مثلا اما لازمتن او مفارقتن، یا اما لازمتن او مفارقتن، که حالت چهارم میشه. حالا سه قسم اولی رو بررسی کنیم. ول اقسام الثلاثه الاول یستحیل ان یوجد لها فردان، سه قسم نخستین که اصلا محال است فردی براش ایجاد بشه. چرا؟ از کل ما وجد لها فردون کان کثیرا، چون هر وقت یک فردی براش بخواد محقق بشه، این فرد باید کثیر باشه، چون ماهیت یا به اساس اینکه ذاتیش کثیره، یا به اساس اینکه جزء ذاتش کثیره، یا ذاتش کثیره، یا جزء ذاتش کثیره، یا لازمه ذاتش کثیره، وقتی میخواد این ماهیت محقق بشه باید کثیر باشه. از کل ما وجد لها فردون کان کثیرا و کل کثیر مؤلف من احاد، هر کثیری هم تشکیل شده از چی هستش؟ آهاد، یعنی باید واحد تشکیل بشه تا کثیر تشکیل بشه. خب اون آهاد میخواد تشکیل بشه، باید کثیر تشکیل بشه. ول واحد منها یجب ان یکون کثیرا، واحد از این کثیری که تازه گفتیم باید خودش هم کثیر باشه. چرا؟ لکونه این مصداقا للمایت، چون این واحده میخواد مصداقی از اون مایت باشه، اون مایت یا عین ذاتش، یا جزء ذاتش، یا لازمه ذاتش کثرته. و هذا الکثیر ایضا مؤلف من آهاد، خود این کثیری که تو مراحل بعدیش گرفت، خود اون هم مؤلف از آهاده. خب اون آهاد هم هر تک تکش هم باز مؤلف از کثیر باشه. فیتسلسل ولا ینتهی الی واحد، بالاخره شما به یکی که کثیر نباشه نمیتونی برسی. فلا یتحقق لها واحدان، پس محقق نمیشود برای این ماهیت در این سفر یک مصداق هم پیدا نمیشه. فلا یتحقق، وقتی یک فرد پیدا نشه پس کثیر محقق نمیشه. فلا یتحقق کثیران، وقتی کثیر محقق نشه این خلاف فرضه. فرض ما چی بود در این سه قسم؟ یا کثرت عین ذات، یا کثرت جزء ذات، یا کثرت لازمه ذات. خلاف فرض در این سه بخش بس حاصل خواهد شد. پس بنابراین فلا تکون الکثرت الا، فلا تکون الکثرت الا خارجتا مفارقه، پس کثرت نمی باشد مگر خارج مفارق. اینو توجه کنید، میگه خود کثرت خارج مفارق باشه. این توضیح رو دقت کردید که منظور من چی بوده؟ ببینید بسر عوارض مفارقه هست. بله در نتیجه کثرت هم مفارق خواهد شد، یعنی گاز اوقات کثرت داره، گاز اوقات کثرت نداره. ولی ریشه این که میگید گاز اوقات این مایت کثیر است، گاز اوقات مایت کثیر نیست، چیه؟ عوارض مفارقه است. توجه، نه اینکه کثرت یه چیزی باشه که به عنوان عرض مفارقش تلقی بشه. عوارض مفارقه، چون عوارض مفارقه که میاد تازه این انسان اون انسان، این تو این مکان اون تو اون مکان، تو اون زمان تو اون رنگ، تو اون شکل، تو اون اندازه متفاوت میشه. لذا میگید کثرت از ناحیه اعراض مفارق شکل گرفته، خود این کثرت هم میشه اعراض مفارق. اگر خصوصیات متعدد بیاد این ماهیت مختلف خواهد شد، اگر نیاد مختلف نمیشه. خب فلا تکون الکثرت الا خارجتا مفارقه، یه تا حالا اگه اینجوری شد، اعراض مفارق شد، بحث مفارق پیش اومد، یحتاج لحوقها الى مادت قابله، لحوق این کثرت به این ماهیت نوعیه که البته برمیگرده بحث به اون عوارض مفارقه، یعنی لحوق اون عوارض مفارقه به ماده قابله تو این ماهیت نیاز داره، یحتاج لهوها الى ماده قابله، در کجا؟ در این ماهیت نوعیه. پس بنابراین چون این ماهیت دیگه باید مادی باشه، چون ماده قابله این مادی بودن، فکل ماهیت کثیرت الافراد فهیه مادیتان، پس هر ماهیت کثیر الافرادی مادیه. عکس نقیزه چه خواهد شد؟ و ینعکس و عکس نقیزه الا ان کل ماهیت غیر مادیه و هی المجرد وجودن لا تتکسر و تکسرن افرادیان. این جمله‌ای که ما بهش رسیدیم به نحو عکس، می‌دونید که هر جمله عکس نقیض، اگه جمله صادق باشه عکس نقیضش هم چیه؟ صادقه. و یعنی عکس و عکس نقیض به این که هر ماهیت غیر مادی، یعنی همونی رو که به لحاظ وجودی مجرده، لا تتکسرات که ماده نداره، لا تتکسرات تکسران افرادیان، تکسر افرادی نخواهد داشت. و اینم مطلوب ما هست. نتیجه اینی که تکثر افرادی زیر سر مادی بودن نوعه، و چون ما الان داریم راجع به موجودات مفارق از ماده بحث میکنیم، پس تکثر افرادی نخواهد، یک جمله میشه سراغ. نعم، این نعم وارد فراز دوم شده. فراز دوم اینه که آیا میشود بگونی کثرت افرادی را داد؟ علامه میفرماد، این در فکر میکنم از اختصاصات علامه باشه، جای دیگه هم همین بحث رو داشته خود علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفرماد این بحثی که شما کردید متعلق به قوس نزوله، اما در قوس صعود مثلا ما وقتی راجع به انسانها مطالعه میکنیم، بر اساس حرکت جوهری انسانها تحولات جوهری میپذیرن، مراتبی رو طی میکنن، از مادیت محض نفوس انسانی بر اساس حرکت جوهری متحول می شود تا تجرد مثالی برزخی پیدا می کنه، تا یواش یواش به تجرد عقلی می رسه، و بعد از مفارقت از عالم ماده و بعد از مرگ می شود جزو عقول و مفارقات عالم عقل. اما در اینجا به حسب این که تو عالم ماده مادی بود و اعراض مفارق می تونست شکل بگیره و تکثر افرادی در انسان بشه، به خاطر وضعیتی که در عالم ماده داشته تکثر افرادی انسانها شکل گرفته، و انسانها با بستر تکثر افرادی در عوالم دیگر از جمله عالم عقل چی میشن؟ حاضر خواهند شد. پس بنابراین ما میتوانیم راه عقلی بازه که انه، گرچه بیان علامه معنیش اینه که هنوز باید دقتهای بیشتری صورت بگیره، ولی راه عقلی گویا باز باشه برای اینکه تکثر افرادی را در قوس صعود و بازگشت تو عالم عقل تثبیت بکنیم. ببینید، نه تمکن الکثرت الافرادیه فی العقل المفارق فیما لو استکملت افراد من نوع مادی کل انسان. بله ممکنه، یعنی میخواد راه بده این فرض عقلی را، نمیخواد الان قاطعانه و محکم حرف بزنه، ولی این معنای احتمالی رو میخواد راه بده. نه ممکن الکثرت الافرادیه، ممکن هستش تکثر افرادی در عقل مفارق، یعنی در موجودات مفارقی که تو عالم عقل هستن. این در کجا؟ کدوم موجود عقلی؟ فیما لو استکملت، یعنی در قوس صعود. این استکمال یعنی در قوس صعود و بازگشت، چون قوس نزول قوس تکمیلیه، قوس صعود قوس استکمالیه. در قوس نزول موجود بالاتر موجود پایینتر تکمیل، اسباب تکمیل تنزل حاصل میشه، ولی در قوس صعود اسباب استکمال مراحلی شکل میگیره. فیما لو استکملت افراد من نوع مادی کل انسان، در جایی رو که کمال بپذیره افرادی از نوع مادی مثل انسان. چجوری کمال بپذیره؟ بالحرکت الجوهریه، به حسب حرکت جوهری، من مرحلت المادیت والامکان، منظور از امکان امکان استدادیه، من مرحلت المادیت والامکان الى مرحلت تجرد والفعلیه، از مرحله مادیت و امکان استدادی تحولات جوهری اتفاق میفته تا این فردی از انسان یا افراد انسان میرسن به مرحله تجرد از ماده و فعلیت محض، یعنی میروند در عالم عقل، و بعد از مفارقت از بدن و عالم ماده بالکلیه جزو عالم عقول میشن. خب در این راستا به حسب اون موطنی که تو عالم ماده داشتن، اونجا که میتونستن عوارض مفارقه داشته باشن و تکثر افرادی پیدا بکنن، بر اساس تکثر افرادی که پیدا کردن، این تکثر افرادی و این تمیزهای بین خودشون رو تو عوالم دیگر هم ببرن، ولی ریشه در عالم ماده داره. فتستسهب تمیز الفردی الذی کان لها عند کونها مادیه. فتستسهب یعنی این افراد نوع مادی مثل انسان بکشانند همراه خودشون تمیز فردی را، تمیزات فردی را، ممتاز بودن این انسان از اون انسان را. الذی اون تمیز فردی که کان لها برای این افراد انسانی بود اون وقتی که مادی بودند، اندکونها مادیتن، یعنی در مرحله مادی که بودن تکثر افرادی حاصل شد، چند شخص انسانی شکل گرفت، بر اساس حرکت جواری همین چند شخص وارد عالم عقل بشن. بله؟ میخوایم بگیم که در قوس صعود نه، توجه کردید در قوس صعود ایشون میخواد بگیم مثلا در عالم برزخ تمام این ابعاد و اشکال و اینا رو همراه خودش میبره. به بیان دیگر، گرچه مشکلاتی وجود داره، ولی به بیان دیگر درسته که شکلگیری اعراض مفارق زیر سر ماده است، ولی بقاش زیر سر ماده نیست. ماده مقدمات شکلگیری اعراض، که اعراض مفارق معلول ماده نیست، ماده فقط بسترها را برای شکلگیری اعراض مفارق فراهم میکنه، علت چیز دیگه است. حالا وقتی که علت چیز دیگه هستش، هیچ مانعی نداره که علل اعدادی هست بشه، ولی آثارش هنوز چی؟ باقی بمونه و باشه. چون میتونیم تمام کنیم که فردام که جلسه نیستش، توجه کردید که شما رو خوشحال کرده باشیم، ازید که این قسمت رو بخونیم تمام بشه. فراز سوم از بحث اینه که در عالم عقل تکثر نوعی وجود داره. ما الان تکثر افرادی رو به حسب توضیحی که دادیم پیاده کردیم، حالا میخوام بگیم تکثر انواعی هم وجود داره. البته هر نوعی فقط منحصر در یک فرده، تکثر افرادی نداره. اون بحث فراز قبل رو رها کنید. اساسا تو عالم عقل، حتی تو مرحله نزول تو عالم عقل، تکثر انواعی ما داریم، یعنی یک جنس میتونیم داشته باشیم یا حتی ممکن چند جنس داشته باشیم که اینا به لحاظ انواع متفاوت و متکثر باشن، ولی هر نوعی منحصر در فرده. حالا این موجودات عقلی که نوعشون منحصر در فرده، بر اساس اون چرا که در فراز اول استدلال کردیم، چه ارتباط هایی با هم دیگه دارن؟ ایشون میگه دو مدل قابل تصویره که برمیگرده از یک جهتی به توضیح کثرتشون. یه وقتی کثرت طولیه، یعنی این انواع منحصر در فرد ارتباط طولی با هم دیگه دارن، یعنی الف علت ب، ب علت جیم، جیم علت دال، همینجور تا پایین. یه وقتی ارتباط علی و معلولی ندارن، ارتباط عرضی با هم دیگه دارن. و همین تقسیم بستر را برای دو فصل آینده تبیین میکنه. اونجا که طولیه میگیم عقول طولی، اونجایی که عرضیه میگیم عقول عرضی. در فصل 11 راجع به عقول طولی بحث میکنه، در فصل 12 هم راجع به عقول عرضی بحث میکنه. ثم انه لما استحالت الكثرة الافرادی فی العقل المفارق فلو کانت فیه کثرة فهی الکثرة النوعیه. از اون جایی که کثرت افرادی در عقل مفارق محاله، اگر در عقل مفارق کثرتی باشه اون کثرت نوعیه. فلو کانت فیه کثرتان فهی الکثرتان نوعی. این اگر نه، یعنی این که بگیم نیستش مثلا علامه قبول نداره، نه، میخواد بگه اگه کثرتی میخواد توش راه بیفته کثرت نوعیه. فلو کانت فیه کثرتان فهی الکثرتان نوعیه. نه اینجوری درسته. فلو کانت فیه کثرتون فیل کثرتون نوعیه. به انتوجد منه انواع متباینه کل نوع منها منحصران فی فردن. به این شکل که به وجود بیاید از این عقل مفارق انواع متباینه ای، یعنی چند اگر عقول داریم هر یک از یک نوع ویژه است، انواع متباینه ای که کل نوع منها منحصران فی فردن. هر نوعی از این انواع متباینه منحصر در یک فرده، چون تکثر افرادی معنا نداره، تکثر انواعی معنا داره. و یتصور ذالکه علی احد وجهین. این تکثری رو که ما الان در عالم عقل مطرح کردیم به دو وجه متصور هستش و تصور داره، اما طولن و اما عرضن، یا به نحو طولی است یا به نحو عرضی. ول کثرت طولن ان یوجد هناک عقلان ثم عقلان الى عدد معین. خب میفرماد کثرت طولی چه جوریه؟ اینه که یک موجود عقلی شکل بگیره، مثلا عقل اول، سپس عقل دیگر، یعنی بعد از او، الى عدد معین. عدد معین مثلا در حکمت مشا گفته میشه که 10 تا عقله. حالا بحثایی در این خصوص هستش. کل سابق منها علتون فائلتون للاحقه مباینون لهو نوعن. هر عقل سابقی علت فائلی برای لاحقش هست، للاحقه. مباینون لهو نوعن، به لحاظ نوعی با هم دیگه فرق میکنن. ول کثرت و ارزن، کثرت ارزی چیزی محقق میشه؟ ان یوجد هناک انواع کثیره متباینه لیس بعضها علتا لبعض ولا معلولا. این که در عالم عقل هناک، این عالم عقل، این که در عالم عقل انواع کثیره متباینه ای متحقق بشه که بعضیاش علت بعضی نیست، به گونه ای که بعضی دیگر معلول بعضی باشه، بلکه و هی جمیعا معلولات و عقل، معلولات و عقل واحد فوقا، بلکه تمام این عقول، عقول تو این کثرت ارضی همش معلولهای یک عقلی باشن که بالاترشون از اونها هستش. بله؟ نه نه، برعکس نه. فقط یه چیزی هستش و اون هستش که لازم نیست بالاتر از عقول ارضی فقط یک عقل باشه، که باید بگیم اصلا تصویرش اینجوری نیست، بلکه این مثلا عقول ارضی بالاترش، یعنی به نوع دستجادی پیش بره، دست گروهی پیش بره، بالاترش عقول محدودتر طولی باشه که اونا هم حالات ارضی دارن، هی تنگ میشه تا برسه به عقل واحد. به این سبب بعید میدونم علامه هم نظرش همین نوع همینه در واقع. و یه جمعی معلولات و عقل واحد فوقها، معلولات عقل واحدی هستش که بالاتر از او هستش. خب تا اینجا فصل 10 یک نمودار کلی از عالم عقل تصویر شد. نحوه تکثر افرادی نیست، نوعی، طولی، عرضی. ایشالله در فصل 11 و 12 تفصیل این مطالب خواهد اومد. خب مباحثات تعطیل خواهد بود تا شنبه اون هفته‌ای که مثلا شهادت امام رضا علیه السلام که هستش، مثلا اون شهادت امام رضا یک شنبهش که چیه؟ 28مه باز میشه چی؟ شهادت امام رضا سه شنبه میشه. اونا همش تعطیل هستش، میره تا جمعه و بعد شنبه. آره در ساعت 6 دیگه هرچی میشه، شنبه اون وقت انشاءالله مباحثه آغاز خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بالاخره باز داریم سوال هم اون بحث عقلی تو اینجا که به تکثر افرادی
نیست
داره، اون باز همونجا برقرار دارید.
چرا؟ تکثر افرادی نوع واحد ها، نه اینکه اشخاص نیستن.
نه توی همون قصد سرود که فرمودی
خود سرود می فرمودی. ها ها، تو فضای دوم، تو فضای دوم گفتیم یک مطلب را دادیم که تکثر افرادی این گونه توش را پیدا بکنیم. الان با امکان داره با
به حسب عالم قرض بگیم، حالا یه سری فاصله قرار ماده یک دلخ اونجا دیگه نمیتونه تکثر افرادی برای یه نوع باشن که
نه، همه بیشن یک نوع اشخاص که اشخاص هم دیگه زید زید هم
اشخاص هم نوع های باز متفاوت میشه. نمیشه که چون این بحث کنید که بحث عقلی بود که اگر عوارض بخواد بیاد این
خب انواع خب گفتم بعضی ها، بعضی ها گفتن که اونجا انسان تبدیل میشه به جنس و تحته او انواع آن کثیره. گفتن این رو، این بحث رو مطرح کردن که در اونجا نباید ما اونا رو مثل انسان‌های موجود در عالم عقل رو از نوع واحد بدانیم. نه، از نوع واحد نیست، هر کدومشون یک نوع منحصر به فرده ولی ذیل جنسه. اگه این حرف رو بزنیم معنیش بله، من این حرف بزنیم معنیش چیه؟ تراز دوم باید برداریم. علامه با تومکن شروع کرد، اگه این حرف رو بزنیم و نتونیم از علامه دفاع کنیم، من چرا نمیخوام واردش بشم، دفاع کنیم، تقریبا میشه همون وضعیتی که در عالم نزول بود به همون سبب خواهد بود. ان شاء الله که زیارتتون قبول باشه و سالم برید و سالم برگردید و بسی بهتر از اینی که میرید برگردید ان شاء الله. ما رو دعا کنید و
دعا کنید
برای سلام ما رو برسونید. ان شاء الله که زیارت خوبی داشته باشید.
شما
دعایی تماس معید و مفرد خدا از شما
بخشتون که فهمون برای اثبات عالم مثال همیشه که عالم عقل و عالم ماده است، این وسط باید یک چیزی باشه که بین اینا باز اونجایی که میخواد عالم مثال شروع بشه
بازم باید یه فرقایی داشته باشه.
عالمی باز اونجا
آره گفتم ما اولا یه کلی رو میگیم
بعد باز
چاره بی‌نهایته
که
ولی چون بالفعله اونا بالقوه است، تقسیمات بالقوه است،
درست
مثل دوتا رنگ، دوتا تیک رنگ رو نگاه کن، از اینجا میخوای به اونجا بری. خب بعضی میگن دوچار مشکل میشن توی این فضا، ولی ما میگیم مشکل نداره. چرا؟ بخاطر اینکه بالفعل است از اینجا تا اونجا. شما بخواد خودت تیک تیکش کنی تا بی‌نهایت میتونی تیک تیکش کنی، هی از این و این ورش به اون ورش فرق میکنه، اون ورش با این ورش فرق میکنه، همین جور تو برید بالا. لذا عوالم کلیه به این معناست که ما که این تیف رو در واقع تیف وجودیه توجه کردید، خیلی مهمه. یعنی ذره ذره داره به این تو خیلی استفاده میشه. من بعضی جا گفتم مثلا ما باید یعنیش بریم دنبال اون مرزهای تجرد مادیت
و همون اونجا اون مرز که مادیت میخواد پیدا بشه که بدی که از اونجا آلا
پیدایی
اونجا چی جوری میشه؟ اونجا حضرت هم تصور میخواد یه جایی باید ماده راه پیدا کنه،
مثل این ماده راه پیدا بکنه، رنگ تنزل وجوده.
رنگ ما میگیم یه طیفه که
چی جوری مثلا سبزی تبدیل میشه به زردی،
یه چیزه. یعنی یه
اینم یک چیزه،
ما میگیم یه چیز اضافه میده به نام ماده.
رنگ سبز
و همون ماده که رنگ سبز که از اول سبز، یعنی بالا به خود شما اگه وجود بگیم
نه دیگه سبز بعد میشه زرد دیگه، کجا یه جایی قرار زرد میشه دیگه. این نحوه اتصالات اینا رو نگاه کنید در بستر تشکیل قشنگ میشه معنا کرد، به جای دیگه انفصال وجودی حاصل میشه، چون به لحاظ وجودی یک کیفه و داره هی ضعیف 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 میشه. مادیت چیزی جز ضعیف‌تر شدن نیست. راجع کردن
نمیتونه یه جور دست بزنه میگه ماده از اینجا شروع شد، بس هر جور بگی
چرا مثلا شما اگر مثلا بری تو مراحل عالم مثال یه خورده بالا بری، صاف صاف کنی بری بالاتر، اینجا میگی که مادیت قطعا وجود نداره.
نه مرز
نه
نمیشه، نه اصلا نمیشه. بعد این فهمیدی که حرکت تو عالم مثال ممکنه یه راه پیدا بکنه، مستلزم نیست بگیم باید ماده بیاد تو، چون حرکت خود
باشه یه نیمه مادیه. یعنی اگر بپذیریم که مادیت به تدریج اضافه میشه یا کم میشه، که نه تغییر تحول اینجا کمه، توجه کردید اصل تغییر تحول ها اینجا تا اینجا هست، خودتون درست کنید. نشود مثلا تکامل برزد میگه اینا تو همین فضا هست، مثلا
و حرکت میگه میتونه باشه بدون اینکه ماده،
نه ماده اولا نباشه، ماده هست میگه. من میخوام بگم ماده بری ضعیف شده، میگم نیمه مجرد
اولا اونجا.
آره یعنی اونی که من میخوام بگم، یعنی میخوام بگم بر اساس نظام تشکیکی باید چی بگید. مثلا یک مشکل دیگه که این تعریف ها داره اینه که چجور میشه آثار ماده باشه خود ماده نباشه.
همون بیه همون
توجه کردید. پس درسته میتونید بگید ماده باشه آثار ماده بیاد بعد ماده بره آثار ماده باشه، این اشکال نداره. وضعیت چی میخوام بگم؟ مثل این بحثی که تازه الان پیاده کرد، میشه تو ماده رو ده اعداد داره، میشه ماده بیاد آثارش بیاد توجه که بعد ماده بره
حرکت نجونه.
کار به این ندارم، اصلا کار به این ندارم، میگم که میشه که ماده بیاد آثار بیاد بعد ماده بره آثارش باشه، اینش اشکال نداره. ولی از اول که آثار ماده، ما همون بحث اول مثلا میگم ماده نیست ولی آثار ماده است، خان با سوال میگردیم که چرا اگه آثار ماده است ماده بود باشه. تعبیری که تو ذهن من هستش من میگم اینجوریه، یعنی شما وقتی تشکیکی پیاده میکنید باید بگید آرام آرام ماده میاد، حرکت هم میاد، اشکال و ابعاد هم میاد، توجه کردید؟ ولی وقتی ما میایم تو عالم ماده خب این شدید میشه، خود هویت مادیش هم شدید میشه، تحولات و تغییرات و مثلا اشکال و همینا شدید میشه. ولی وقتی که میری تو عالم مثال باید بگید حالت نیمه تجردی پیدا میکنه، یعنی خود ماده اونجا هست، علاز ظاهر باید اینجوری باشه و بعدش هم باید بگیم حرکت اونجا هست، ولی حرکت ضعیف شده تا به مرز بشه دیگه حرکت نیست. چنانچه از اون برم حرکت نیست نیست نیست، آرام آرام به یک مرحله میرسه که حرکت های بسیار ضعیفی داره رخ میده، تحولات تا بیاد جایی مثلا به این سطح باید معنا کنه.